گفتی نفس اگر جهتگیری صحیحی بکنه ادراک های جدیدی براش پیش میاد. شما تو خود همین مسئله هفت دههی که تو شما دقت کن، در دهه محرم شما توجهتون رو جهتش میدید. همین که آدم توجهش رو، روحش رو جهت میده به ابا عبدالله علیه السلام، میبینید نوع تجزیه و تحلیل نسبت به زندگی در صورتی که مقام امام رو داشته باشی عوض میشه. این جهت دادن روح از شما، پر شدنش از مطلوب و مقصود شما، شما روحتون رو جهتش رو الهی کنی از طرف خداوند، این خلعهاش پر میشه. روحتون رو در جهت معصوم متمرکز کنی، معصوم به مددش میاد. مددش میاد یعنی چی؟ یعنی نقصشو برطرف. و ابا عبدالله صلوات الله علیه و آله و اصحابه، ایشون کاری کرد که روحها به خوبی جهتشون نسبت به ایشون باشه. اون وقت میبینید که به همون اندازه که روح جهتش به حرکات امام، با حرکات خاص که امام در کربلا انجام داده است، مثلا ذهن یک نوع فهم دیگه ای پیدا میکنه. اینا دیگه اسراریه که ما نمیفهمیم. فوقش حالا ما تو بحثای علم و نفس یا تو بحثای مقالات یه ادراکات جزئی از مسئله میکنیم. ائمه صلوات الله علیهم کل مسئله پیششونه، یعنی کل انسان پیششونه. اینه که حرکات اونا بر اساس کل انسانه. برای همین هم چون ما کل انسان نیستیم، همه ی حرکات اونا را نمیشناسیم، و برای همین هم هر چه کامل تر بشیم حرکات اونا معنیدارتر میشه برای ما. و برعکس اهل دنیا، شما یه مقدار که عاقل بشید حرکات اهل دنیا پوچیش براتون روشن میشه. در صورت که هر چه کامل تر بشید معنیدارتر میشه. دیشب هم طور نشسته بودم تو مسجد، یه مؤمنی پرنون بود، هم آدم معمولی هم بود، گفت عجب این ابا عبدالله کار کرده، دستش درد نکنه. خب ببینید، یعنی یخته میشته فکر میکنید بیرد حرکات طوریست که با کل انسان کار دارد. هر انسانی در یه زاویه میبیند و بر اساس اون زاویه چیز گیر میاره، یعنی خلعهاش پر میشه. اصلا یعزه یا یعزه یعنی همین یه بیداری که در جهت جهتگیری روح به رب حاصل میشه برای نفس. و این بیداری همون که گفت که صاحب دل بداند وان چه حال است. یعنی خودتون اگه خلوت کنید با خودتون، به لطف و کرم خدا متوجه میشید که یه تجزیه و تحلیل های جدیدی پیدا کردید که بوی تکامل رو برتری میده. و بعد اینم من رو از فرصت استفاده کنم، با دل اختصار اگه بخواد آدم راجع به کربلا و ابو عبدالله صحبت کنه، که خودش واقعا یک مقالیست و یک مجالی میخواد. و وقت این زیارت کربلا همین کار ازش میاد، یعنی زیارت عاشورا، یعنی جهت دهی روح هست بر اساس رمز و رازی که روح داره. روح یه رمز و رازهایی داره، این رمز و رازهاش رو شما در زیارت عاشورا جهت میدید. برای همین هم از زیارت عاشورا اصلا غافل نشید. هم غافل نشین هم با علم صحیح نظر بهش بکنید. شما باز خودت اینا که دیگه کشف کردید، اگر رو ببین نظر به یک مطلب بلند پیدا کنید، از طریق اون مطلب بلند پر میشه. همینطور که اگر به وهم نظر کنید خالی میمونه و غافل میشه از پریش، از خلعش، اون وقت این زیارت عاشورا واقعا گفتنی دیگه نیست برزن. یعنی از مطلب شرح علمی و فلسفی بالاتر است. شما دیدین فیلسوفا و عارفا گاهی وقتا بحثشونه سر همینه. عارف میگه آقا این مطلب با زبان فلسفه گفتنی نیست، یعنی یه درک عرفانه میخواد. وقت زیارت عاشورا با زبان این عرفان معمولی هم گفتنی نیست. حدیث قدسی، حدیث قدسی از آسمان اومدن، ما را مؤدب کردن به ادب نظر به حضرت ابو عبدالله و اصحابش. مؤدب کردن به ادب، اینا خوبه سوش فکر کنید. دوباره دقت کنید، شما تو نمازتون آیه قرآن را با توجه به موقعیت شما در فاتحه کتاب گماردن. شما رو این که حتما فکر کردن ببینید، فاتحه کتاب آیه ایست از طرف خدا برای ادب کردن شما در جهت بندگی، که شما بگید یا که نعبدو، خدا گفته است یا که نعبدو. و وقت این برای خدا معنی نمیده. یعنی چه یا که نعبدو؟ برای خدا گفته است یا که نعبدو، یعنی خودش رو در واقع یه لحظه جای شما قرار داده است به عنوان بنده حق، و از زبان شما سخن خودش را گفته است، که شما از زبان حق سخن خودتون را بگوید. آیه مال خدا. وقت زیارت عاشورا همینطوره، و اونس باش بگید، یعنی دائم دائم این ارتباط با این زیارت رو، یعنی ادب ارتباط با معصومی که در صحنه کربلا کاری کرده که روحها رو متوجه خودش بکنه و از طریق توجه به خودش هدایتی که خدا به عهدش گذاشته است رو عملی کنه، و اون وقت خدا برای این که این کار رو کامل کنه به قلب امام سجاد این دعا رو القا کرده و حضرت با اون القاعات غیبی این دعا رو تنظیم کردن تا ما در مسیر هدایتی که ابا عبدالله به عهدش بود است که ما رو هدایت کنه ما پروریده بشیم. و البته خود دعا حزن ازش میباد. و شما میدونید که حزن از حرمان و حزن به جهت مقام اولیا غذای جان ما، همینطور که شعف بندگی غذای جان ماست، حزن به صحنه کربلا حزنیست که حتما شنده پیغمبر برای کربلا گریه میکرد. اینا حالا معنی پیدا میکنه، یعنی غذای جان رسول الله هم حزن کرد. حضرت فاطمه سلام الله علیها در رحم مادرش است حضرت حسین، یعنی وقتی حضرت ابا عبدالله در رحم مادرش حضرت فاطمه بر ابا عبدالله گریه میکنه. خیلی معنی دارد، یعنی قصه یه نوع ارتباط با یک مقامه. وقت کامل شده شده در اختیار شما گذاشتن به وقت زیارت عاشورا. وقت حتما هم فراموش نمی کنید که عاطفه می بارد از صحنه کربلا. عاطفه و بعضی ها عاطفه را جاش رو نمی دانن، نمی تونن معنی کنن گریه های حضرت زینب را در کربلا، یعنی سخت بهشون می گذره چرا گریه واقع شده. نمی رن توی فکر که این انسان های کامل یعنی چه گریه شد، یعنی عاطفی کردن کربلا جزء رسالت ابا عبدالله. چشا بیاره، علی اصغر رو بیاره، علی اصغر رو بیاره وسط ظهر عاشورا، وسط جمعیت. خب معلومه که اینا که آدم نمیشن که دلشون برای ابو عبدالله بسوزه یا برای علی اصغر بسوزه، نه دیگه اینجور نیست. یعنی جزء رسالت حضرت حسین صلوات الله علیه عاطفی کردن کربلا. وقت این عاطفی کردن کربلا نقشش چیه؟ نقشش نیست که خلع ما رو پر میکنه، ما مشکل داریم، ما با عقل و عرفان مسئله ما حل نمیشه، ما با عشق ناب به انسان کامل حل میشه که بگو یه درجه برین عرفانه. و این عشق حاصل نمیشه الا با عشق. عشق قدرت کشف داره. چه کشفی؟ کشفی که هیچ عقلی نمیتونه بودت پیدا کنه. عشق یک کاشفیت های ازش میان، یک پنهانه هایی براش آشکار میشه که شما هیچ زبانی برای آشکار کردن اونا نده. وقت اینا شما در کربلا داری، یعنی عاطفی کردن در حد بیتاب شدن از عشق. وقت اونم دیگه دست خداست، دست ما نیست. واقعا ما نمیدونیم چرا این عشق در مردم ایجاد میشه. یعنی شما نباید انرژی صرف کنید که عاشق ابو عبدالله بشید، شما کافیست آدم بشید عاشقی. یعنی ما هرچه چوب میخوریم از خودمون میخوریم. یعنی قلب آماده معاشقه. ان للحسین محبتون مکنونتون فی قلوب المؤمنین. این معنیش نیست. و باز فراموش نکنید که حضرت نوح هم نوحه میخوند است برای ابو عبدالله. معنی داره اینا، همش معنی داره. ما در جرگه اهل معنا نیستیم، اون وقت غافلیم از جلسات و مناسبت هایی که در روح اونها هست. مخاله معنیده، یعنی عشق کل. همینطور که یک انسان کامل داریم که مظهرش پیغمبران و مظهر تامش حضرت رسول صلوات الله علیه، این انسان کامل یک مظاهر و مرایای هم داره. مظهر انسان کامل در عشق و عاطفه کل ابو عبدالله و همیشه هست ابو عبدالله. قبل از این که آدم به دنیا بیاد این حرف مظهرش در کربلا در سال 61 به صحنه، یعنی قصه آفتابی شد برای اهل معنا که آفتابی شدن ملاکی نیست، برای پیغمبر خودتون دیگه میبینید اصلا اینا ملاکی نیست، آفتابی شدن برای ما ملاک هست. ما که اهل دنیا، برای اهل معنا همیشه حق غیب آفتابیه. کی تمام کردن امیرالمومنین چه گریه ای میکردن برای ابو عبدالله. اینا معنی داره. دلتون رو آماده کنید برای درک حزن ابو عبدالله و از طریق زیارت عاشورا این حزن رو جهت بدید. اون وقت انشاءالله بی بهره نیستیم در این ماه و مقید باشیم به لطف خدا این جهت دهی روح را وقت بگذارید روش. وقت یواش یواش یه سایگیره دون میاد، یعنی بیشتر از این قصه هاست. قصه این که میگم گفتنی نیست، یعنی یه درک جدیدی در رابطه با ابو عبدالله براتون پیدا میشه. یک ارتباط خاص قلبی در صحنه میاد که اون است که شما در احوال بزرگان میبینید. در احوال عرفا و ائمه این قصه ها نیست، این نوشته ها نیست، یه چیزی دیگه هست، یه چیزی دیگه بالاتر از این هست. اونا باید گیرو شما حتما میشنوید که این اصرار اصرار ساده نیست. اصرار ائمه ماست که برای ابو عبدالله باید جلسه یه گریه را بندازد. اونا که متوجهن که معرفت مقدم هست، ولی معتقدن معرفت اگه به محبت انجام نشه کار تمام نشده است. یعنی معرفتی که به محبت خط بشه کار تمام شده. یعنی کربلا، کربلا قصه بعد از معرفت هست، یعنی محبت، ظهور محبت. و این اصلا راهی جز این نبوده است. حالا بعدم این سوال دیگه شاید حلش که آیا حادثه واقع میشد یا نمیشد؟ مگر میشد خدا آخرین پرده نمایش عشقش را به صحنه نیاره؟ اصلا از این دید که نگاه کنید همه چی معنی دار، معنی دیگه پیدا میکنه. خدا بناست عالی ترین نمایش عشق را در صحنه حیات بشری به صحنه بیاره. من نمیدونم روز کربلا چقدر فکر کرد، خیلی فکر، خیلی جای هر چی فکر کنید زوایایی بر آدم روشن میشه که این زوایا بین خودتون خودتون میمونه. احوال ابو عبدالله در اون روز اون شهر، ما آقا ما ساده ترین مسائل تکیه گاه همون سست میشه، از عمل باز میمونیم. گفتنی نیست اصلا، اصلا هیچ تکیه گاهی جز حق نیست اونجا. یعنی حتی در بقیه صحنه های جنگ قبل از ابو عبدالله زمان پیغمبر هرگز اینقدر مسئله لطیف نبود است که در صحنه کربلا هست. برای همین هم از امام ها داریم که هیچ صحنه ای مثل کربلا نیست. ائمه ما که سخن اغراق‌آمیز نمی گفتن که، یعنی اگه خواستید ببینید یه انسان تا کجا قدرت ایمان و عشق پیدا میکنه، به کربلا نظر کنید، نه به بعد، نه به احد، نه اونا جای خودش محترم، کربلا چیز دیگه است. خدا انشالله به ما توفیق بده که این نظر به اصحاب کربلا را از طریق زیارت عاشورا هم از دست ندیم، هم خوب این نظر رو تقویت کنیم. در مسئله ششمین آثار یقظه یا بگو آخرین اثر، میگه که روح با توجه به حق به مرحله میرسه که کل حیات را یک فرصت اسرار آمیز میبینه. و خیلی دلم بخواد امروز این روشن بشه. اول فرمایش خود صاحب منازل و سائرین را نگاه کنین، و ثالث الانتباه یا و ثالث الانتباه، یعنی سومین منزل منازل و ساری نه سوم قرار درست، و در واقع بعضاً سه تا برای قرار درست. سومین منزل برای انتباه چیه؟ لمعرفت زیادت و نقصان فلعیان، معرفت برای معرفت هست به زیادی و کمی روزگار، یعنی درک زمان خلاصه، و تنسل انتزیعها و کنار گذاشتن خرابیش. تنسل یعنی مواظبت از این که این وقت از بین بره. میگه یکی از درجات شعور برین اینه که شخص دیگه نمیذاره وقتش ضایع بشه، و نظر الی ذنبه ها، و نظر به این که بخل ببرده نسبت به وقتش، وقتش راحت از دست نده. لتدار و کفایته ها و یعمر باقی ها و یعمر باقی ها، یعنی به مقامی میرسد که اون چه فائت شده است و فوت شده است را تدارک بکنه، و اون چی هم که از داره در دستشه چی بشه؟ از دست نده. یعنی در این توجه روح به حق، در این بیداری نفسی، شخص اینه دیگه متوجه میشه که بد جوری وقت کم آورده، نه وقت که دنیا رو بچاپد، وقت که دنیا رو بگیرد که بتونه ازش استفاده صحیح بکنه. این خیلی مهمه که فرصت، فرصت خاصی بدونه کل حیات رو با شعوری الهی انسان به این نتیجه میرسه. مولوی همینا میگه هین و هین ای راه رو، هین و هین ای راه رو بیگاه شد، آفتاب عمر سوی چاه شد، این دو روزک را که روزت هست زود. روزت هست یعنی در دست داری، روز تو شده، این دو روزک را که زورت هست روز زود، یعنی زور داری، یعنی در دست ده هر افشانی بکن از راه جور، یعنی یه جوری ازش استفاده کن. اینقدر تخمی که من دستت بکار تا در آخر دینی آن را برگوار. دیگه این تخم را بکار، نزد تو دستت بگنده، هی امروز و فردا نکن. تا نمردست این چراغ با گوهر، این فتیلش ساز روغن ای پسر. یه چراغ داری؟ یه فتیله. فتیلا رو اون بر گذاشتیم؟ چراغ هم بر. هیچ هم اینا رو به هم نمی انگیزیم و به این نتیجه نمی دستونیم. هین مگو فردا که فرداها گذشت، تا به کلی نگذرد ایام کشت. ایام کشت و کار رو مقتنم شما این یه هر که را باید انشاءالله شما در خودتون کشف کنید. این پیدا میشه، یعنی با زور ما نمیشه، که میبینید که اصلا جهان یک فرصت هست، چیز بس هست فرصت، و وقت برای ارباب غفلت نه مفهوم داره و نه مقتنم است. یعنی چه؟ یعنی اصلا حس نمی کنه داره وقتش از دست میده. یعنی چه؟ چرا؟ علتش هم مشخص است. یعنی یک الهام غیبی بهش نشده است که تو این فرصت میخوایی که بری. اصلا وقتی کسی اینا درک نکرد که این فرصت برای این است که بره، خب فرصت رو خود حیات میدونه. حالا در جاش دلم میخواد بیشتر این بحث بشه، فقط اصل تحلیلی مسئله روشن بشه. یه وقت است ما ناخودآگاه به چه دلیلی، حالا اونش بحث بذارید، به ما القا میشه که آقا باید یه سر دیگه از اینجا بریم. حالا که به ما القا بشه دیگه ما نشستنمون اینجا فرق. حالا اگه نه این القا به ما نشه که شما رفتنی دیگه اصلا پشت در نگاه نمی کنید، یه با میگیم، یعنی هیچ سودی از نشستنمون نمیگیریم. چرا؟ چون نشستنمون رفتن نمیدونیم. مسئله میشه دارتر از اینست که با نصیحت و اخلاق اینا حل شوا. یعنی باید انسان خودش را در عرصه این شعور قرار بده، یعنی باید زندگیش را طوری کنه که این شعور شخصیتش بشه. باز بریم جلو، مطلب اصلا حل نیست. در این پاراگراف صفحه 68 پاراگراف اول نکته خوبی دارم و بعدم تقویتش میکنم که انسان یه وقت به یه شعوری میرسه که این که خدا میفرماد آقا عجل مسمایی در صحنه حیات شماست، یعنی یک فرصت مهرزده مسما شده، یعنی مشخص شده است. همینطور بهش به شما وقت نمیدیم هر چی بخواد، یه عجله مسمم. خب این رازش اگه کشف بشه مشکل هست. همه مشکلات ما توی این است که این را یک راز نمیدیم، فرصت را یک رازی از کل خلقت نمیدیم، بلکه این فرصت را همطور فرصت میدونیم، یعنی فرصت را یک حق طبیعی که برای ما اومده است و توی ملکمون برامون حق شده است و هیچ وقت هم از ما نمیگیرن، اینجوری میبینیم و این کار خطرناکه. و اگه این شعور به لطف و کرم خدا پیش بیاد که آها کیه چطور مثل یه مسی کنار دیوار هیچ راهی هم نداری، آخرش این تلو تلو میخوری از اینجا میفتی پان، تو تجهیز شو که از پلا بری پای تو مست که کنار بالای دیوار نمیتونه تا آخر بد مستی کنه. مستی تو، ما مست نیستی، ما هر لحظه عمرمون غیر فردا، ما هیچ ثباتی نداریم در این دنیا. این بد مستی را زندگی نگیریم، این مستی را یک فرصت بگیریم که باید درش به یه هوشیاری رسید و خلاصه از جرگه مستی خارج شد. و اگه این حل بشه، یعنی اگه راز فرصت در قلب ما کشف بشه، اصلا دنیا عوض میشه، همه چی یه شکل دیگه این پیدا میکنه. یعنی این که نمیفهمیم در اختیار نفس ما گذاشتن این فرصت را، این خیلی خطر بزرگیه و همه ی مصیبت ها از اینجا پیش میاد. وقتی این جمله را هیچ وقت به پای شما تکرار نکنید، گول نخورید، بگوید آقا وقت ارزش داره، و وقت منظور دونیم باشه که ارزش وقت نیست که دنیای بیشتری به چاپی. این تکرار این جمله در جای خودش مناسبه. وقت ارزش داره یعنی این که من رمز فرصتم رو در این دنیا کشف کردم. این فرصت خیلی کمه است و کار خیلی زیاد و اصلا فرصت هست. حالا ما اصلا کار نداریم کار زیاده یا کم، اصلا فرصت یا فرصت هست. دوباره مثال دفت کنیم، اصلا ما کار نداریم که ما خیلی توی اتاق هستیم یا کم توی اتاق هستیم. اگه به ما القا بشه دا. خوب به ما القا بشه که آقا ما همیشه توی این اتاق نیستیم، یه جور دیگه میشیم. بحثه همینه با، یعنی بحثه موزه گیری یا که چطوری حالا موزه گیری کنیم نیست. بحثه اینه که حتما غیر اون وقتی موزه گیری میکنیم که اصلا متوجه نیستیم فرصت هست. یعنی بیداری روح اینجوریست که انسان خود به حیات فرصت میگیره. خیلی تلفات ها کم میشه، خیلی به کتل ها و دخمه ها افتادن تغییر میکنه. شما فرمایش خوبی در روایت هست، الان اینجا نیوردن، ولی که هم که میگن آقا صاف صاف تصریف با سین، این جمله اینجا هست که این تصریف یک حیله محترمانه است برای تزیه. دو کس وقتشون را زایم، اونهایی که اصلا نمیدونن که باید توی این فرصت کاری بکنن، اونایی که میدونن باید کاری بکنن ولی میذارن که بعد بکنن. اینا به اون سرنوشت دوچار میشن. به همه اولی ها شیطون اگه تونست نمیذاره دستا شما بیدار شی. اگه بیدار شدید نمیذاره که شما استفاده کنید از بیداریتون. چطوری نمیذاره استفاده کنید؟ تصمیم صاف عرض شد بارها اینجا اشاره کردن که در روایت داریم به یه طبقه ای از اهل جهنم اونان که بیدار شدن ولی شروع نکردن، یعنی وقت را نشناختن. حقیقتا آثاری از وقت را شناختن. ببینید یه وقت است که شما نفس عمل را میدونید، کل دنیا یه فرصت است. حالا آیش هم که میخونیم شاید بیشتر روشن باشید. یه فرصتی خدا اصلا میگه آقا فلسفه حیات این است که شما زمینی میشین مستقر الهی و بعدم برمیگردید. این استقرار در یه مدت را با چشم خدا نگاه کنید. خدا میگه که شما مدت اینجا مستقر و متاع الهی در این دنیا مستقرین و بهره میبرید. یه فرصتی خب چشم خدا این است که دنیا فرصت است، چشم شیطان این است که دنیا غنیمت هست. اگه غنیمت شد مال دون میشه. اگه مال دون شد فکر میکنید در دست شماست. اگه فکر کردید در دست شماست اصلا نظر گذرابش ندارید، نظر اینکه یک روز میره بهش ندارید. اما اگه با چشم خدا نگاه کردید، دائما نگاه کردید، نظر دون متمرکز شد که فرصت هست، اصلا نوع زندگی آدم فرق میکنه. دیگه که نفس کلا سرتو میذاره. نفس با صافه صافه گفتن به همون بلای دوچارت میکنه که کلا جدا که دوچار کرد اون که اصلا متوجه نیست که اینجا فرصت هست. من ز مکر نفس دیدم چیزها، او برد از سحر خود تمیزها. وعده ها بدهد تو را تازه بدهد، او هزاران بار آنها را شکست. عمر اگر صد سال خود مهلت دهد، او هر روزی بهانه نو دهد. خوب گفت. ببینید نریم تو فکر، خیلی سخت، خدا کمک رو بکنه. نریم تو فکر با تجزیه و تحلیل نفس نفس رو بشناسیم، با چشم الهی نفس بشنست. نفس کو برد از سحر خود تمییزها، تمییز بصیرت، میگه بصیرتها را میگیرد این نفس. چطوری؟ شکلش نیست. نمیگه نه که شما بگید آره، میگه آره اما فردا. وعده ها بدهد تو را تازه بدهد. میگه دا بسیار خوب فردا نمیگه دن یه ما دیگه که بگون دیر شده، میگه فردا. شما اگه حاضر شدید فردا رو بپذیرید، دیگه دریچه پس فردا رو وا کرد. این که میگن تقوا، تعبیر خوبی، یکی از بزرگان عزیز ما میگفت که تقوا اینه که انسان اون چه میدونه زود عمل کنه. تقوا نیست که خیلی بدونه، خیلی هم کار بکنه، اونی که میدونه عمل کنه. ایشون میفرمودن تقوا یعنی نزدیکی علم و عمل. نزدیک، این نزدیک علم و عمل تقواست. خدا ان شاء الله به من و شما توفیق بده که اون چه حقش رو برای بعد نگذره. وعده ها به تو را تازه بده است، کو هزاران بار آنها را شکست. نه این مثال ساده، چون یه جلسه ای که با روح دون اونس داره یهو میرید، حالا اگه یک روز زور شیطون رسید که نظرت برید، شما دقت کردی؟ وقت زورش میرسته که پد بعدش هم نگذره. اگه شما یه نوع زندگی نورانی را زور شیطون رسید که توش خلل وارد کن، اگه یه تجمل وارد کرد یه تمام دومش هم وارد، شما بر همین هم میگه ده ها زود مواظب را عمر. اگر 100 سال خود مهلت داد، یعنی اگه 100 سال عمر کنید، اگه زاویه ورود تصویف باز شد 100 سال میگی صاف صاف، 100 سال میگو فردا. همینطوره. خیلی نکته ارزشمندی اینجا گفتم، من لغت ارزش داره میخونم. میفرماد زیر همین شعر دسته ای از جهنمیان همین اهل تصویف هستند. اینه بگذاری تو اینجا تصویف آنچنان حلاکتبار و فریبنده است. من روی این لغت فریبندش عنایت میخوام بفرماد، یعنی با یعنی خود تصویف یک فریب شیطانی است. شما اینه ازش غافل نشید، نمیذارید از فرصت استفاده. یعنی میگه فردا، کو فردا؟ خب اگه باب تصویف باشد، این فریب بزرگیست که به اهل معنا میخوره. برای اهل غفلت فریب اینست که اصلا همه دنیا غنیمت است، بگیر و حال خوش باش و عمر برباد مده. برای اهل معنا، برای اهل دین، با فریب تصویف نمیذارن استفاده کنه از فرصت خودش. وقت نتیجه چی میشه آقا؟ خودتون دیگه میدین. مولوی در اون شاهکار خودش که خاربون و خارکن رو مثال میزنه، خوب تونسته پسور بیاد که نتیجهش اینه که با صوفه صوفه رضایل در شما تقویت میشه و امکان کندنش تضعیف میشه. مگه نه؟ واقعا همینطوره. شما جزء شخصیتتون میشه این اندیشه. اگه شما گفتید این دنیا را حالا ببینیم چی میشه، این که این دنیا را حالا ببینیم چی میشه، این که این دنیا را حالا ببینیم چی میشه، این میشه جزء شخصیت شما. اگه جزء شخصیت شما شد که شما نمیتونید با خودتون بجنگید. ما نمیتونیم با خودمون بجنگیم، ما باید خودمون رو طوری بکنیم که باش نجنگیم. ما باید با رذایل بجنگیم حتما، ولی خودمون رذیل نشیم. دوباره دقت کنید، یه مثال بزنیم. شما یه علف هرزه که کنار یه گل گلدان درآمد، تا جزء شخصیت این گل گلدان نشده، یعنی ریشه هاش با ریشه یه گل گلدان متفق نیستن، به راحتی میکنن. سیستم حیاتی نیست. اگه بعد از این مدتی بهش فرصت دادی، فرصت دادی یا فرصت راش اون استفاده کرد. ببینید، شما فقط کارا به فردا گذاشتید یا در طول امروز تا فردا این ریشه‌هاشو کرد توی ریشه گل شما. یعنی دو تا کار شد، هم شما عقب افتادید هم اون جلو افتاد. بعد از یه مدتی تمام شخصیت گلدان شما، گل شما، با این خار، با این علف هرزه عجینه است. حالا شما اگه بخواید بکنید چی باید بکنید؟ گل دونه بکنید. میتونید گل دونه بکنید؟ پس نمیتونید علف عرضه رو بکنیم. تو که میگویی که فردا، این بدان که به هر روزی که می آید زمان، آن درخت بد جوانتر می شود، اصل تو میشه.
وین کننده پیر و مستر می شود خار، بن در قوت و برخواستن، یعنی همون بن خار، یعنی بوته خار، خار بن در قوت و برخواستن، خار کن در سستی و در کاستن، خار بن هر روز و هر دم سبز تر، خار کن هر روز دار و خوشتر. قاعده است. من نظرم از همین شعرم اگه بخوام درست بفهمم باید وهم نداشته باشه، یعنی خود وهم نمیذاره ما درست اینا تجزیه و تحلیل کنیم. شما بگو نخه من که جوانم، من پیر نشدم. اصلا شما در رابطه با رذیله خودتون حتما پیرید. به پای شیطون اینجا گولتون نزنه. او خیلی خوب فردا من که پیر نشدم. این برای پیره میگه. پیره نمیتونه، پیر در رابطه با شماست. هر جوانی در رابطه با رذیلش اگه کدا بیاد نسبت به رذیلش پیر شده. چرا؟ چون اون نفوذ کرده از این فرصت از دست داد. فکر کنی خاربون هر روز و هر دم سبز تر، خار کن هر روز زار و خوش تر، او جوان تر می شود تو پیر تر، زود باش و روزگار خود مبر، خار بندان هر یکی خوی بدت، بارها در پای خار، بارها در پای خار آخر زد. یا پا میخواد بگه که در بوته آخرت تو خلاصه نفوذ میکنه، نمیذاره قیامتی بشی. من نظرم از اینجور باشه. منظور این که باید این حالا حل بشه، نمیدونم یک کمی داره حل میشه یا نه، که شما اسرار تکوینی، تکوینی اسرار تکوینی فرصت روی زمین موندن رو کشف کنید. اصلا در داستان حضرت آدم خدا همینه میخواد ما القا کنی که آقا تو بهشتی بودی، تو در یه موطن لقایی بودی، بنا ذات ذاتیست که با شیطان متأثر میشه، از شیطان زمینی شدی، در این زمینی قاعده بود، ما برای این زمینی تو تدارک دیدیم، ما تو را در زمین بنا به مصالح آوردیم تا آسمانی بشی، اما آسمانی که در اون دقیقه شیطان نباشه، به بهشتی برگردی که اون بهشت شیطان درش نیست، تو شأنت شأن بهشت بالاتر از بهشتیست که شیطان باشه، چون تو بهشت حضرت آدم خب شیطان هم رفته بود که دیگه گونشون میزد دیگه. خب آقا این فرصت را غنیمت بشمار، تو از آسمان اومدی که تو این زمین در مدتی یه فرصتیست، این فرصت خوب استفاده کنی، آسمانی بشی، اونجا همیشه هستی، اصلا اصل اونجاست، نه اصل اینجا فرصت هست، نه غنیمت، اصلا دنیا اصل نیست، این چشمی که دنیا رو اصل میبینه چشم کور، چشم غیر الهیست، خدا میگه که این فرصت است، اینا درست باید ببینید. و تا این هم درست دیده نشد آقا اصلا زندگی معنی پیدا نمیکنه، یعنی ما زندگی معنی دار نمیکنیم. خود آیه رو نگاه کنید، از خود آیه خیلی چیز گیر میاد. پاراگراف پنجم میشه فازلهم الشیطان عنها، شیطان زیر پای این دوتا را کشید از بهش، لغزوندشون، فاخرجهما مما کانا فیه، هر دوشون خارج کردیم، ما خارج شدن از اون موتنی که بودن. ولی این طوری نیست. وقل نحبه تو بعضکم لبعضن عدو لکم فی الارض مستقر و متاع الهی، رو این دقت کنیم، گفتیم فرود بیا در موتن اصلی دون بیا. علت این که میگیم در موتن اصلی، چون موتن اصلی انسان زمین بوده است، اول آیه هم همینه، فَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَائِلٌ کجا؟ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَةً، یعنی موتن زمین بوده است، میخواست از نمایش بده در اون جزوه‌ای که جمع‌آوری کردم بنده راجع به همین مسئله شیطان و ملک، اونجا آقای طباطبایی اینا وقت روش خوب گذاشتن که انسان زمینی بود، میخواست بهش نشون بده ای انسان در آسمانم که بدون اندوخته تقوا بیا دوباره زمینی میشی، پس از زمین شروع کن. اما فل ارض چقدر آقا مستقرون، در زمین استقرار پیدا کن، و متاع نعمتهایی، متاعی ام اطعمهی، چیزی داشته باش، الهی تا یه مدتی الهی نشین مهمه. یعنی تو اینجا پایدار که نیستی، تو را آوردیم که ببریم. فتلقا آدم من ربهی کلمه، وقت شما را تنها گذاشتن، یعنی گذاشتن دادون رو زمین و تک و تنها رهادون کردن. نه آقا، گذاشتن دادون رو زمین که دو تا کار بکنن، یکی این که آسمانیتون کنن، یکی این که در این آسمانی کمکتون کنن، در این آسمانی شدن کمکتون کنن. ببینید، فتلقا آدمو من ربهی کلمه، خب معلومه پس رب به آدم، به آدم نظر داشته از اون وقتم که زمینیش کردن، یعنی نبارید ارتباط را. اون وقت فتا و علیه، اون وقت آدم چه کار کرد؟ بعد از اینکه خدا نظر به آدم کرد، نظر کرد که حالا این علیه را دو جور بگیریم، اینجا بگیریم که نظر کرد به خود آدم، آیه بعدی کمک نمی کنه. حالا که نظر کرد به آدم، آخه خدا انه هو التواب الرحیم، خوب کار خدا اینست که نظر کنه به شما. نظر خدا به شما هرگز قطع نمیشه. زمینی ها، شما رو در فرصت کده زمین تنها نگذاشتن. فتلقا آدم من ربهی کلماتون فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. وقت حالا بهش گفت چی؟ دوباره تکرار میکنه که گفت میدیم برو زمین. شیطونم اینجا سومیش چون جمع برده است، قل نهبه تو منها جمیعا، همه تون برید به طرف زمین. فا اما یعتین نکن منی هدن، پس اگر که حالا که رفتین زندگی زمینی رو شروع کردین، از طرف من رسالتی، هدایتی، نبوتی اومد، کمن تبع هدای فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، ضرر نمی کنی. چرا ضرر نمی کنی؟ برای اینکه زندگی زمینی از طریق شریعت گرفتن آسمانی میشه. و چه آسمانی؟ آسمانی که دیگه زمینی و تنگنای بعدی هم نداره، دیگه چیتونم توش نیست. والذین کفروا و کذبوا، اونهایی که زندگی زمینی را طوری شناختن که آسمانی شدن را در زمین نیافتن، اونهایی که کذبوا به آیاتنا، یعنی به پیامبران و آیات الهی و نبوت نظر نکردن، یعنی جهان را فرصت نگرفتن. شما کی در شما وقتی تو این اتاق میدونید باید برید، همش مگه نگران نیستین که بهترین استفاده را کنید که برید؟ بهترین استفاده شریعت است. کیا اضطراب داشتن شریعت دارن؟ اونهایی که جهان را فرصت گرفتن. اونایی که جهان رو نعمت گرفتن که اصلا نمیخوام برن، نمیدونن میرن که حالا بخوام بهتر برن یا بخوام بهتر استفاده کنن. این فرمایش که والذین کفروا و کذبوا به آیاتنا اولئک که اصحاب النار هم فیها خالدون، اونایی که در زمین فرصت نشناختن این حیات زمینی را، اینا بد ضرر کردن. وقت از این آیه میخوام این نتیجه رو بگیرم که یک فرصت تکوینی است، یعنی یک قاعده نظام است. همطور که خدا قاعدش کن فیکون است، قاعده نظام هستی است که مدتی انسان زمینی بشه تا در این زمینی شدن راه رسم بقای در غیب و آسمان و قیامت رو آموخته باشد و نسبت به اون حیات ابدی خودش رو پروریده باشد. یعنی قاعده تکوین است، از دست خدا در نرفته است که نمیدونم حضرت آدم اینا که حالا رو شوخی میفرمون که بابامون خلاصه کوتاه اومد که ما زمینی شدیم، نه بنا، اصلا با زمینی شدن قاعده را گذاشتن. فعل عرض اول آیه هست، وقتی داستان حضرت آدم را شروع میکنه با فعل عرض شروع میکنه، یعنی در زمین بناست ما خلیفه ای تعیین کنیم. اینا سیر مسئله است که شما متوجه بشید، اگرم اولا آسمانی باشید آخرش زمین، از زمین باید شروع کنید که بحث مفصلش رو باید در جای خودش کرد. یعنی این از طریق شریعت آسمانی شدن، این از طریق شریعت آسمانی شدن برای کسانی معنی دارد که جهان زمینی را فرصت می دونن. ادراک نورانی انسانی که بفهمه زمین فرصت هست منجر میشه که شریعت رو وسیله خوب استفاده کردن از این فرصت بگیره.
بله شریعت رو معنی میکنه یوسف ها آمد رسن در زن تو دست. نه ما در چاه تاریک دنیای ما با فقط به هم میزنیم، ما چو کورانه هستیم دیگه، ما کشتی هامونه به هم میزنیم برای اینکه تاریکی ما در آبیم، اما تاریکه کشتی به هم میزنیم، هی هم دعوا میکنیم، فکر میکنیم که این کشتی به هم زدن ها سرنوشت ماست. نه ماله اینه که خورشید شریعت رو ازش استفاده نمیکنیم. سرنوشت ما نیست اینقدر ما به هم بزنیم، سرنوشت ما نیست که اینقدر زندگی سخت باشه، سرنوشت ما نیست که اینقدر برای نانمون بدوم و برای ناممون سطمه دنیایی بخوریم. نه تو در تاریک کده دنیا رسن شریعت رسیده، چرا از این استفاده نمی کنی؟ یوسف آمد رسن در زن تو دست، از رسن غافل مشو بیگه شده است. وقت داره میگذره، حمدلله کین رسن آویختند، فضل و رحمت را به هم آمیختند، در رسن زند است و بیرون روز چا، تا ببینید بارگاه پادشاه. همین حالا تا ببینی عالم جان جدید، عالمی بس آشکار و ناپدید، این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. برای کی؟ برای کسی که در چاهه، برای کسی که معنی فرصت را نمیفهمید. یعنی اگه شما فرصت بدونید این دنیا را، همین حالا نظرتون به بیرون است یا به دنیا؟ خب اگه نظرتون به بیرون بود، بیرون براتون کشف میشد به جای دنیا. یعنی عارف از طریق همین نظر صحیح باعث شد که به دنیا نظر نکنه. نظر صحیح انصافا دنیا فرصت هست یا نیست؟ لقمان به پسرش هم صبح که بابا آخه تو نمیبینی، خب بقیه میمیرن، خب معلومه پس ما هم میبینیم. چی باعث میشه که ما میبینیم بقیه میمیرن ولی بیدار نمیشیم که ما هم میمیریم؟ این نداشتن حکمت است، به تعبیری نداشتن انتباه است. شما انتباه یا بیداری یا در خودتون تقویت کنید، هی نمیخواد به خودتون القای خوشی اخلاق بکنید، خودتون رو عوض کنید. ببینید یه وقت هست یکی یه جا توی ظلمت کده هست، آهی خبر از نور براش میره، این بد نیست، این تا یه مدتی شوق انگیزم هست، ولی اگه بالاخره این نور به قلب این نخوره، این خسته میشه از این تکرار ما. ما باید یه کاری کنیم، عوض کنیم خودمون را. این که نمیشه که ما همش در یه زندگی معمولی باشیم، آهی از این معانی عالیه به شعف بیان، بعد از یه مدتی دیگه به شعف نمیان، بعد از یه مدت شیرین نیست. چرا شیرین نیست؟ چون وصف حال ما نیست. وقتی وصف حال ما نشد که وصف حال بقیه از قربت حس میکنیم. این که میگه برخیز و قدمی جلو بگذار، یعنی آقا بلندش یه فکر اساسی بکنید که حالا انشاءالله در توبه شاید اینا بیشتر بشه بحث کرد. پس جمع بحث این میشه دیگه که اولا دنیا فرصت هست برای برگشت، این هست. ثانیه این فرصت برای این است که این حجاب ها و موانع رو طی کنیم. یعنی فرصتی نیست که همینطور باشیم. یعنی ما اومدیم تو این دنیا، حالا باید اینقدر وقت کم و کار زیاد است که یک لحظه نشستن مساویش با خیلی کار رو نکردن. من نمیدونم چی میتونه بشه. شما دیدن بعضی ها عمرشون رو دستشون مونده است؟ کیا عمرشون رو دستشون مونده؟ اونایی که اصلا نمیدونم چرا اومدن تو این دنیا. برنامه ریزی صحیح اگه نکنیم، بعد از یه مدتی عمر خودمون رو دستمون میمونه، نمیدونیم اصلا با کی داریم چه کار میکنیم. اگه بدونیم جهان فرصت هست، یک، دوم فرصت کمه، سوم موانع، حجوب ظلمانی، حجاب نورانی، اینا زیاده، اون وقت فرصت از دست نمیدیم. نه اینکه بخوایم از دست ندیم، قلب اونچنان بیدارست که دیگه اصلا نمیتونه از دست بده و خدا میدونه به جز از دریچه فرصت هیچ چیزی دیگه رو نگاه نمی کنه. فرصت
غنیمت داریم بریم فلان جلسه، فرصت غنیمت داریم بریم صله رحم، فرصت غنیمت داریم دعایی و ثنا، فرصت غنیمت داریم معارفی و معرفتی، فرصت غنیمت داریم خدمتی، فرصت غنیمت داریم عبادتی. یعنی همش از دریچه فرصت. آقا فرصت غنیمت داریم کاری برای مردم، فرصت غنیمت داریم کاری برای اولیای خدا، فرصت غنیمت داریم انفاقی، فرصت غنیمت داریم ایثاری. یعنی از کانال فرصت همه اینا یه معنی دیگه پیدا میکنه و اصلا اون معنای حقیقی است. شما در فرمایش حضرت مولا الموحدین ببینید، یا رب یا رب یا رب اسألک بحقک و قدسک و اعظم صفاتک و اسمائک. ببینید چقدر قسم توشه، معلومه است مسئله خیلی مهمه. اول سه تا یا رب گفته است، یعنی جان یا رب ها که میدونین چه کار ازش میاد. یعنی شما یه لحظه خودتون از یک گیاه خشک بی آب و علف تنهای تنها در بیابان هستی میبینین که یه چیز فقط نجاتتون دادین، ارتباط با پروردگار، اون که همه ابعاد نقص شما رو میدانه و همه کمالات شما رو هم میتونه پر کنه. یا رب، تکرار ذکر رب خیلی خوب است برای قلب شما و تکرار کنید رب یا ربی دیگه عوضش کسره داره. یا رب یا رب یا رب، وقت اینم همین ستا را بگید تو این دعاها و بعدم در قید و ذکر طولانی طولانی طولانی، یعنی برید به سجده 5 دقیقه 10 دقیقه همین ذکر رو فقط بگید که معلومم هست چرا دارید میگید. یعنی چی؟ یعنی تولم امری، خدایا خودت امورم رو به دست بگی. یا رب یعنی آقا دارید کیا میخونید؟ رب. رب یعنی کی؟ یعنی اون که همه ابعاد شما رو باید پر کنه، نمیخواد بگوی شما مثل اینه که یه کسی پاشی کسی هست پوشه خیابون، همین که میگید آی کمک، باید هم میگید آی مردم کمک منو وردارید ببرید بیمارستان پاما گچ بگیرید، اصلا نمیخواد اینا رو بگم. آی کمک پاشی کسی یعنی چه؟ یعنی همش شما دارید میگوید یا رب، یا رب یعنی همش، یعنی همه نقص ها من و همه کمالات تو. و حضرت بلم نمی کنه، میگه اسألک به حق، خیلی براش مهمه این چیزی که میخواد، و قدسک تهارت محض و اعظم صفاتک و اسمائک، ای خدا با همه این عظمت ها ان تجعل اوقاتی من اللیل و النهار به ذکر کمن. کیه که به ذکر که معمول اوقاتش میخواد؟ برای اینکه فرصت میدونه دا این دنیا را، نه نعمه، نه نعمه، و به خدمت که موصوله، تمام این زندگی بسته به خدمت تو بشه. و اعمالی اندک مقبوله، اعمالم هم آقا دینی باشه که تو قبول کنی. نمید اینجور کلا سر خود نزن، نگون که من عمل غیر دینی میکنم تو قبول کن، همچه قرار خدا با ما نداره، خدا خودش قرار گذاشته. ما محسنین را میپذیریم، اجر محسن نزایه نمی کنیم. محسن یعنی آمنو و عمل و صالحا، یعنی خدایا دینی میکنی که قبول میکنی کار دینی را. حتی تکون اعمالی و آرادی کلها وردن واحدن و حالی فی خدمت که سرمدار، همه یعنی همه وجودم یک کلمه بشه، همه اعمالم یک کلمه بشه، و اون چی باشه؟ اون ارتباط مطلقه با تو باشه، یعنی همه افق من ذکر تو باشه و همه افق ذکر تو من یه چیز باشه، فقط تو باشی. مقصد گم نکردن است دیگه. این فرصت رو اینجوری حضرت می‌فرماد که خدایا به حق همه این عظمت‌هات کل زندگی من در این راه مصرف بشه. وقت شما خودتون ببینید اگر با همین دید انشاءالله ترده شد منور بشه قلبتون به دعای کمه، وقت ببینید با این دید که بخونید، اصلا با این دید بریم بشین فرد سر دعا که یک فرصته، یه فرصته به قلبتون باید برسه، نه القا کنید که بعد پس بزنید، یعنی باید حس کنید این مگه فرصت نیست، یعنی تصدیق قلبی نه تحمیل قلبی، تحمیل قلبی مقاومت توش میشه. یعنی اگه مثل بقیه شما اگه به بقیه نصیحت کنین همون که دارد گوشوده، ناخودآگاه نفسش راه فرارم پیدا میکنه، مثل همین خارکن خاربون دیدی همان که آدم میگه داری پیر میشی، نفس یه زاویه پیدا میکنه ما که هنو پیر نمیشیم. اما اگه انسان شعورش بره بالا تسلیم میشه، دیگه مقاومت نمیکنه. یعنی انسان میبینه که نه واقعا فرصت است. حالا یه فرصتی به شما دادم که این دعا کمیل را اینجوری، این فرصت را غنیمت بدار، با خدای خودت که تمام مقصد تو است اینجوری حرف بزن، از آتشش، اول از اسماءش شروع کنم، بعدم از رزقش، بعدم از آتشش، بعدم از نهایتش، بعدم این که تمام حیاتت یکی بشه، دو مدد تو یدی و اون چه که نسب تو بچی و همه افقم تو، یا خدایا تازه چی بر اساس صلاحیت خودت با ما برخورد کن، نه بر اساس ما. این هم آخرین ذکر سن. اینجوری اصلا دنیای جور دیگه میشه، زندگی تفسیر دیگه پیدا میکنه. اون وقت چی پیش میاد؟ اون وقت میبینی که باید همه زندگی را تغییر بدی. توبه تازه حالا پیش میاد. توبه یعنی این که دور خودمون رو بپاییم، میبینیم تا یک فکر اساسی نکنیم با این اطلاعات و با این مواظبت ها کارم بازم کار حل نمیشه. ما یه وقت توی تیغستان هستیم، آهی میخوام یواش بریم بابا، بریم از تیغستان بیا تو گلستان. توبه یعنی این که دیگه بس زندگی در تیغستان با حواس جمع که تیغا بهت گیر نکنه. توبه یعنی یه کاری کن اصلا تو تیغستان نباشید. بارها عرض کردم هم به خودم هم به شما، ما وقتی شما تو با دوستان ارتباط دارین که خیلی باید مواظب باشین تو اون جلسه غیبت نشه، بابا ول کنید اصلا این جلسه را، با قوم و خیشای دارین زندگی اونسی، نه تکلیف. یه وقت هم تکلیف بچه بره سر به قوم و خیشش بزنه مثل آدم نیمه خیز، تجافی تو نماز، فرصت غنیمت داریم بریم صلی الله علیه و سلام علیکم احوال شما، چون آنی که میخواد به آلودگی دنیا بکشه بلند میشه. این جلسات رو آخرش باید یه فکری براش بکنیم. نمیشه که هی بریم هی غیبت بشنو، هی یه هفته دو هفته زور بزنیم این غیبت رو دره، بعدم که نمیتونیم خیلی شده بریم. شما غیر ممکنه است تو جلسه غیبت بری برو دونو بسن. باید یه کاری کرد. اگه دیدیم این آقا بی محابا غیبت میکنه باید برید ازش. یه بر خلیل شما نباید باشه. در روایت داریم که انسان را با خلیلش محشور میکن، با خلیل. یه وقت است نه شما حادیش اون اثر نمیزنه، با یه وقت است شما دنبان جهل اونو میبینید و میخواید برید جهلش را برطرف کنید. اینجا باش پس خلت نمیکنید دیگه، یکی نمیشی، این خطر نده. ولی یه وقت با همین نه شما حادی اون، نه اونا رسالت توش ازا دونست، ولی باید یه جوری انشاءالله بعد از این بیداری ها به لطف که اگه میخواد اینا نتیجه بده برادونا قلبتون رو بیدار کنه، من حیف میدونم خدا میدونه شما این همه وقت میگذارید براخره سطمه میخورید، این همه وقت میگذارید نمیشه چیزی یافت نکنید، نه اینکه چیزی یاد نگیرید، حیفه که چیزی یاد بگیرید، باید یه چیزی یافت کنید. انشاءالله برین تو فکر اینا را جدی باش برخورد کنید تا یه دریافت نورانی پیدا کنید، و اون دریافت نورانی را شما میخواد، نه اون علمش که به درد نمیخورید. خدا به حق اولیا و اصفیاش ما را به نور هدایت خودش منور بگردان، به حق ابا عبدالله صلوات الله علیه و به حق اصحاب کربلا و به حق حسین ابن علی ما را از یاران خودش قرار بده، ما را عشق اصحاب کربلا در قلبمون ایجاد بفرما، ما را از سوکواران واقعی اصحاب کربلا قرار بده، قلب امام زمان را از ما راضی بگرد. ماشاءالله.